أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این امر تنبیه اخیر از تنبیهات تزاحم امتثالی مربوط به تزاحم در مستحبین بود، آیا همانطور که در واجبین تزاحم امتثالی معنا داره و با وجود اهم مهم امر فعلی ندارن، حالا امر فعلی امر مطلقش که منتفی شد جای ترتب هست، از رای ترتب تصحیح میشه، آیا در مستحبین متعاندین که مکلف قدرت بر جمع بین اینها در مقام امتثال نداره، در این موارد هم قواعد تزاحم پیاده میشه به این معنا که با وجود مستحب اهم دیگه مستحب مهم امر مطلق نداره، و اگر بنای بر تصحیح او باشه با امر ترتبی باید تصحیح بشه یا با احراز ملاک اگر کاشف از ملاک وجود داشته باشه. خب در این قسمت در همونطور که مرحوم سر فرموده، مرحوم های خوبی قائل به اینن که تزاحم در مقام در مستحبات نیست. حالا ایشون تعبیرشون اونجا در بحوث گیده که در خارج از بحث، خارج از درس، در مطالبی که بین اینها رد و بدل شده فرمودن که تزاحم نیست، ولی از او در چیز هم هست دیگه، در خود اون مصفا در هم بحث در همین بله اون جایی که فرق بین تزاحم و تعارض را بیان میکنه اونجا اشتباه نکنم صفحه 55، ولی معلومه اون جایی که چیز هست تعبیر فرق بین اینها را بیان میکنه اون صفحه 55 من نوشتم جلد 3 صفحه 55، ولی عبارت اینه دیگه، فرموده که لذا لا تزاحم بین الحکمین فی ما اذا کان کلاهما او احدهما غیر الزامی اذ لا تزاحم بینهما بعد ثبوت ترخیص فی المخالفه فلا یتصور التزاحم فی المستحبات بخلاف تعارض. در اونجا اینو فرموده، بعد در صفحه 66 والا بحث اونی که اگه اشتباه نکرده باشه اونجا هم داره که لا یه جا دیگه این بحثش را فرموده، در جای دیگه در صفحه 66 فرموده لا یتصور از تزاحم فی المستحبات به خلاف تعارض. تعارض در مستحبات فرق میشه که یک دلیل دلالت بر استحباب امری داشته عملی داشته باشه، دلیل دیگه بیاید نفی بکنه استحباب او را، ولی تزاحم دیگه در مستحبات معنا نداره. حالا مقصود در بحث های اصولی هم در کلمات مرواهی خویی اومده، در فقه هم در بعضی از مباحث فقه مثل کتاب الاجاره داره، ولی در اصول هم داره. حالا اونچه که مختار مرحومهای خویی بود و مدعای مرحومهای خویی بود این بود که تزاحم بین المستحبین معنا نداره، تزاحم مال دو تکلیف الزامی هست. وجهش هم با توجه به اونچه که در مثلا نقل کردیم اینه که چون در موارد در مستحبات ترخیص در مخالفت هست، الزام مکلف به انجام دادن عمل نیست، روی این حساب در کنار خطاب اهم خطاب مهم مستحب مهم هم میتواند به اطلاقش باقی باشه، موجب تکلیف به غیر مقدور نمیشه، مکلف قدرت بر انجام عمل را داره حتی با وجود تکلیف اهم، تکلیف استحبابی اهم مکلف قدرت بر انجام دادن مهم را هم داره، روی این حساب تزاحم منتفی است. این فرمایش مرحوم آقای خویی این بود. مرحوم آقای سعد در بررسی این مسئله فرمود که اینطور نیست که ما در این موضوع که آیا مستحب بین المستحب بین تضاهم هست یا تضاهم نیست، به صورت مطلق نفی بکنیم تضاهم بین مستحب بین را. باید نگاه بکنیم ببینیم که در اون واجبین، در مورد واجبین که دو تکلیف با هم دیگر جمع نمیشه، وجه و نکته عدم جمع چیه؟ بله، اگر نکته عدم جمع این باشه که بله، سر از تکلیف به غیر مقدور در میاره و تکلیف غیر مقدور هم قوی هست صدورش از مولای حکیم، خب بنابراین موانی این حرف در مستحبین جاری نیست. ولی اگر نکته عدم، نکته وقوع تضاهم بین الواجبین و اینکه امر به مهم به اطلاقش نمیتواند باقی باشد، نکتهش این است که اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به اقتضای نفس تکلیف هست و هر بعثی احتیاج به امکان انبعاث داره. امکان بعث با امکان انبعاث تلازم داره. اگه این نکته ملاک و وجه وقوع تضاهم در واجبین بود، این نکته در مستحبین هم وجود داره، چون در مستحبین هم مستحب مهم با مستحب اهم، اینجا هم به خاطر اینکه مکلف نمیتواند هر دو را انجام بده، امکان انبعاث به هر دو معن وقتی ممکن نباشه، بعث به اینها هم ممکن نخواهد بود. حکم مستحب همون حکم واجب هست، فقط فرقشون در اینه که طلب و بعث در واجب شدید بود، اینجا طلب ضعیفی، این موجب فرق نمیشه. پس بنابر در حقیقت اینطور میشه که بنابر قول صحیح در اعتبار قدرت در متعلق تکلیف، که این را برمیگردونیم به این به اقتضای نفس تکلیف، این بله تضاهمی که در واجبین بود به عینی در مستحبین هم محقق میشه. بله اگه دلیل دال بر استحباب از اول به لسان طلب و بس نیومده باشه، به لسان بیان ملاک و بیان رجحان و محبوبیت و اینها باشه، اون حرف دیگه، اونجا دیگه تضاهمی در کار نیست. فرمایش ایشون این بود. ولی به نظر میرسه که در اینجا ما در باب مستحبین باید تضاهم را قبول نکنیم و بگیم که تضاهم در مستحبین صحیح واقع نمیشه برخلاف واجبین. و اون مبانی مختلف در اعتبار قدرت در متعلق تکلیف تأثیری نداره، بلکه روی جمیع مبانی بله باید بگیم که تضاهم اختصاص به واجبین داره، در مستحبین تضاهم واقع نمیشه. چرا؟ به جهت اینکه اون نکته‌ای که در واجبین در واجبین موجب تضاهم میشد، اون نکته در مستحبین وجود نداره. اون نکته چی بود؟ اون نکته همونطور که در از کلام مرحوم آقای خویی هم استفاده میشه، از خود توضیح مرحوم آقای سعد نسبت به کلام مرحوم آقای خویی هم مختاریشون هم استفاده میشه، اینه که اون نکته عبارت از اینه که بله در واجبین متعاندین که متضادین که مکلف قدرت بر جمع بین اینها در مقام امتثال نداره، در اینجا اگر در تکلیف به اهم که ثابت هست، در کنار تکلیف به اهم، در کنار تکلیف به اهم، اگر مهم هم متعلق تکلیف باشد به اطلاق، این سر از طلب جمع بین ضدین در میاره، طلب جمع بین ضدین در میاره. و چون جمع بین ضدین مقدور مکلف نیست، رو این حساب بله رو این حساب امر به مهم نمیتواند در عرض امر به اهم به اطلاقش باقی بمونه. خب اینجا این اون نکته اصلی اینه. خب در اینجا ما اون نکته اصلی اینه که طلب ضدین، طلب ضدین و طلب ضد و ضد جمع بین ضدین هم مقدور مکلف نیست. به عبارت اخرى نسبت به امر به اهم که ما مشکلی نداریم، امر به اهم در این موارد ثابته. امر به مهم گفتن به اطلاقش نمیتواند باقی باشه. چرا نمیتونه به اطلاقش باقی باشه؟ چون در کنار اهم، در فرضی که شخص مکلف هست و مأمور به انجام داده به اهم هست، در اینجا بخواهد در کنار او مهم را هم انجام بده، این قدرت بر این نداره. ریشه اصلی اینه که قدرت بر مهم در فرض وجود تکلیف به اهم، قدرت بر مهم وجود نداره. چرا وجود نداره؟ توضیحش اینه که ولو از جهت تکوینی و واقعی الان مکلف هم میتواند مهم را انجام بده، هم اهم را، هم ازاله نجاست را میتونه انجام بده، هم نماز اول وقت نسبت به مهم که نماز در وقت باشه او را تکوینن میتونه انجام بده، ولی با توجه به این که مأمور به اهمه، چون نسبت به اهم که تکلیفش مفروغان اهمه دیگه، با توجه به این که مأمور به اهمه به مولا از او خواسته هست که اهم را انجام بده، قدرت مولا به حسب قانون مولا قدرت بر انجام مهم نداره. به حسب در حقیقت عجز او عجز تکوینی و واقعی نیست، عجز مولوی هست، قدرت بر این نداره. در حالی که مأمور به اهم هست که ملزم به اینه که اهم را انجام بده، قدرت بر مهم نداره. خب این سلب، بس این عدم قدرت نسبت به مهم، عدم قدرت تکوینی که نیست، عدم قدرت مولوی هست. این عدم قدرت مولوی در کجا پیدا میشه؟ در کدوم حکمین پیدا میشه؟ در واجبین پیدا میشه، چون در جایی که اهم واجب باشه، وقتی مولا از عبد بخواهد که اهم را انجام بده، در ظرف این خاصه به صورت مطلق او قدرت بر انجام مهم نداره. روی حساب خواستن مهم از او سر از تکلیف به غیر مقدور در میاره. ولی اگر اون حکم متعلق به اهم، حکم اینی که ما فرض کردیم که یکی اهمه یکی مهمه، حکمین غیر الزامی باشه، هر دوتا مستحب باشه، یا هر دوتا کراهتی باشه که مکلف مثلا نمیتونه جمع بکنه در رعایت این دو، خب اگر اون حکم اهم حکم غیر الزامی باشه، استحباب باشه، فرض کردیم مثلا زیارت امام حسین علیه السلام در روز عرفه، فرض کردیم این اهم باشه نسبت به حج مندوب، اگر این اهم باشه، خب اینجا اون حکمی نسبت به مهم که حج مندوب هست، مهم مقدور تکوینی که بود، مورد عید تکوینی که نبود، مورد عید مولوی. اگر حتی اگر واجبم مورد واجبینم بود، عید تکوینی در کار نبود، عید بلکه قدرت تکوینی بود. عید در بین اونی که صحبت هست، صحبتش که وجود داشته باشه یا نداشته باشه، عید مولوی است. با فرض این که اهم تکلیف الزامی نیست، بلکه یجوز و برای مکلف مخالفت اون حکم اهم که استحبابه، با فرض او دیگه عید مولوی هم محقق نمیشه. پس در مستحبه همونطور که اهم مقدور مکلف هست، اهم مقدور مکلف هست و بعث نسبت به اهم به صورت مطلق صحیح هست، مهم هم مقدور مکلف میشه و در صحت تکلیف نسبت به متعلقاتش، در هر تکلیفی نسبت به متعلق خودش باید حساب بکنیم که آیا شرط صحت که قدرت نسبت به متعلق هست وجود داره یا وجود نداره. ما به دو تکلیف استحبابی در مهم، دو تکلیف استحبابی در مستحبین متضادین که نگاه بکنیم، هر دوتا شرط صحت تعلق را دارن برخلاف بود.
برای این دیگه شرط هم نمیخواد دیگه، ترتبی هم لازم نیست.
کجا؟
یعنی به مهم مستحب هم همطور مطلق هم کنه.
بله دیگه، کلام همینه دیگه. بله دیگه، ترتب اجابه ترتب نداره. اصلا این بحث مال همینه دیگه که آیا در حکمین استحبابیین تضاهم هست که تصحیح مهم احتیاج به امر ترتبی داشته باشه یا تضاهم نیست و امر مطلق مهم در کنار امر مطلق به هم میتونه با هم دیگه جمع بشه. خب اینجا با توجه به این که با توجه به این که حتی در واجبین متضادین مهم مقدور تکوینی که بود، مشکل مقدور به حسب قانون مولا و عجز مولوی در بین وجود داشت، محضور عجز مولوی بود، این عید مولوی در موارد بوده، در موارد تکلیف این استحبابیه وجود نداره. رو نصاب در تکلیف این مستحبه همونطور که اهم ام داره، مهم هم ام داره، بدون اینکه بلو کسی قائل به ترتب نباشه، نظریه ترتب را صحیح هم نداند، میتواند حکم به صحت مهم بکنه به خاطر امر مطلقی که به مهم تعلق داره.
بازم انبعاث به هر دو معن ممکن
نیست، هر تکلیفی را
ممکن.
نه انبعاث دوتا معن که متعلق تکلیف نیست، تکلیف منحله. ما اونی را که در باب
جمع طلب جمع بین
ضدین محقق، عنوان ما یک طلب واحدی که به ضدین متعلق بشه که نداشتیم. اونی که محظور بود، اونی که محظور بود این که شما در کنار با فرد این که اهم مطلوب مولا هست، مکلف باید اهم را انجام بده، مهم اگر مهم ذم مهم اگر مهم هم ام داشته باشه، معنای مأمور به بودن این و ذمیمه شدن تکلیف به مهم به تکلیف به اهم سر در میاره از این که مکلف چیزی را از مولا چیزی را از مکلف خواسته که مقدور او نیست. اینا بله این برگم این بود، ولی ریشه این که اینجا تکلیف از مصادیق تکلیف به غیر مقدور هست، ریشهش این بود. اینو تحلیل بکنیم، نکته اصلی این استعاله، منشأ استعاله این بود که تکلیف به مهم تکلیف به غیر مقدور. این حساب همونطور که دیروزم اشاره شد بود، قول به ترتب که پیش میاد به خاطر این میگه تکلیف را، تکلیف در واجبین میگه ما تکلیف به مهم را مشروط میکنیم. چرا؟ چون مشکل این بود که مهم در ظرف تعلق به اهم، تعلق تکلیف به هم مقدور مکلف نیست. ما اگر پای اسیان یا مخالفت یا هر چیزی دیگه‌ای که در ترتب شرط به عنوان شرط قبول شده پای او رو به میان بیاریم، این از در اون ظرف به لحاظ اون شرط مقدور مکلف میشه. مقدور مکلف که شد امر به مهم درست میشه. اونایی که قائل به ترتب شدن گفتن از راه ترتب ما مشکل رو حل میکنیم، چه مشکل رو حل کردن؟ مشکل غیر مقدور بودن مهم رو حل کردن. معلوم میشه که اونی که در باب تضاهم مشکل اصلی هست اینه که در کنار اهم مهم مقدور مکلف نیست. این نشوندنده اینه، روی این حساب قائلین به ترتب گفتن ما دوتا امر رو جوری میچینیم که در بلحاظ این دوتا امر را با متعلقش کسی نگاه بکنه، در هیچ یک از این دو تعلق تکلیف به غیر مقدور پیش نمیاد. نسبت به اهم مأمور به اهم هست، نسبت به مهم هم در ظرف چون مشروط به اسیان اهم به مخالفت اهم در این ظرف هم مقدور مکلف هست دیگه. این که بله روی این حساب با توجه به این که اون منشأ اصلی در واجبه، در حکمین واجبه، منشأ اصلی برای اطلاق امر به مهم، منشأ اصلی محظور و اشکال در اطلاق امر به مهم این است که مهم مقدور مولا نیست، در ظرف مطلوبیت اهم مهم مطلوب مولا نمیتونه باشه، و وقتی مقدور مکلف نیست، وقتی مقدور مکلف نیست مطلوب هم نخواهد بود. چرا مقدور نیست؟ چون نکته اصلی اونه. این نکته در مستحبین وجود نداره، رو حساب تضاهم در باب بین تکلیفین استحبابیین ثابت نیست. خب اینجا نه اصلا به اطلاقش باقی باشه مشکل نداره، تضاهم نیست. اهم و مهم که هست اب نداره، ولی اون که مصلحتش یعنی اقوا هست، اهم در نظر مولا هست، او رو انجام بده هست بهتر هست، ولی اینطور نیست که با وجود اهم مهم اهم نداشته باشه. اگر کسی بگه تضاهم در مستحبین هم می آید، همطور که در کلام مولای صدرم هست، در مستحبین هم تضاهم هست، لازم این حرف اینه که با وجود مستحب اهم مهم دیگه ام نداشته باشه. حالا که ام نداشته، اگه مکلف بیاد این رو انجام بده، شما برای تصحیح او کاشف ندارید دیگه. اگر امر ترتبی رو قائل بشید کاشف دارید، ولی اگه امر ترتبی رو قائل نشید از کجا این بله صحیح باشه؟ متعلق ام نیست و راهی هم برای وجود ملاک هم کاشفی هم برای نسبت ملاکات غیر از عوامل ما نداریم دیگه. روی حساب حکم به تصحیح منصد میشه در جایی برای کسی که منکر ترتب باشه. بله اگه ترتب رو کسی قبول داشته باشه مشکل نداره، از راه امر ترتبی درست میکنه، ولی پیش منکر ترتب راه تصحیح منصد میشه. کجا؟
اگر اهم واجب باشه مهم مستحب باشه، اینجا هم شما قبول میکنید که دیگه تضاهم نیست، یعنی قدرت به مهم نداره دیگه.
اینجا نسبت به مهم اینجا فرض اینکه با وجود اهم این که دیگه چیز نداره، مهم اهم نداره. نه این معنا که نسبت مفهوم اینه که مهم با اون در نایه اهم بر اساس این تقریبی که گفته شده، چون در جایی که بله در نه اینکه اهم و مهم باشه، اونجا فرق کرده که در تکلیفه ممکنه متساویه این باشه، مثلا اینجور متساویه این اگه یکی الزامی باشه یکی غیر الزامی باشه. عبارتشون در خصوص اهم مهم نبود، فرموده بودن در تضاهم در تکلیفین الزامیه این هست، در جایی که احد ما الزامی باشه ولی آخر غیر الزامی باشه اینجا نیست، رو تعبیر اهم و مهم خیلی چیز نداشت. ولی به هر حال اگر هم فرمایش ایشون تصریح هم داشته باشه، اون نکته‌ای که گفته شده اون نکته اقتضا میکنه که در نایه اون تکلیف به اهم، اون حکم اهم، اگر حکم الزامی باشه که لا یجوز للمکلف مخالفت او، در چنین موردی تکلیف به مهم مقدور مهم نمیتواند متعلق تکلیف قرار بگیره، چون مقدور مکلف نیست مولویان لا تکوینن. ولی اگر این ولی اون تکلیف اول، اون تکلیف دیگر، تکلیف اهم، اگر مهم نه، اگر وجوبی نباشه مستحبی باشه، نه مقدور هست تکوینن و به حسب قانون مولا. خب این در حالا اینجا این بحث به این ترتیب، بحث در قواعد تضاهم امتثالی که تشکیل شده بود از بیان مرجعها در باب تضاهم و تنبیهاتی که مرتبط بود به بحث تضاهم به خاطر بعضی از نکاتی که در این تنبیه لازم بود تعرض نسبت به اونها و تذکر نسبت به اون. خب تا این بحث تضاهم، قواعد تضاهم را به حسب ترتیبی که برای بحث تعادل و تراجی قرار دادیم، قسمت اول بحث تعادل و تراجی قبل از اون فصلین مقصد اصلی، قسمت اول در مقدمه بود. در مقدمه اموری بیان شد بعد از تعریف تعارض، فرق بین تعارض و تزاحم. یکی از اموری که در مقدمه بیان شده بود قواعد باب تزاحم بود. یه امر دیگه هم از اموری که در مقدمه لازم هست تعرض نسبت به او بیان بشه، بعد وارد دو فصل اصلی در تعارض تراجی بشیم، تعارض ادله بشیم. اون مقدمه ای که باقی مونده بحث از تزاحم ملاکی، قواعد تزاحم ملاکی هست. چون با توجه به توضیحی که در بعضی از مقدمات قبلی داده شده در فرق بین تعارض و تزاحم، اونجا بیان شده بود که تزاحم انهایی برای تزاحم بیان شده که یک نحوه از تزاحم و یک قسم از تزاحم که همون معروف در باب تزاحم هست، تزاحم در مقام امتثال بود که در اون موارد، در موارد تزاحم در مقام امتثال، دو تکلیف به لحاظ مقام جعل مشکلی نداشتند، ولی در مقام امتثال مکلف قدرت بر امتثال هر دو نداره. هر دو تکلیف فعلی هست ولی مکلف نمیتواند جمع بکنه. روی این حساب خود حکمین به تکلیفین با هم دعوام دارن در این که مکلف چه چیزی را امتثال بکنه. این میشه تزاحم امتثالی که حکمین به لحاظ مقام امتثال تزاحم داشته باشن. در مقابل این یه نوع دیگه از تزاحم مطرح شده بود که تزاحم از او تعبیر شده به تزاحم ملاکی، یعنی تزاحم به لحاظ عالم ملاک، به این معنا که در مورد واحد ملاک برای دو حکم وجود داره، مثلا هم ملاک حکم وجوبی در مورد ثابته، هم ملاک حکم تحریمی در این مورد ثابته. این دوتا ملاک در تعیین حکم واحد مورد با هم دیگه دعوا دارن. اگر اون ملاک وجوب که مصلحت باشه اون اقوا باشه از مفسده، از باب این که حکم تابع اقوا الملاک این هست، طبعا اون حکم واحد حکم وجوبی خواهد بود. ولی اگر ملاک غالب در بین مفسده باشه، حکم در بین حکم تحریمی خواهد بود، به خاطر اینکه اقوا الملاک اینه. خب این برمیگردیم تزاحم، بله، تزاحم ملاکه در تعیین حکم در مورد هست. این که بله در مباحث قبلی، در بله هم مباحث قواعد تزاحم، بله حالا اونجا اجازه بفرمایید، بله حالا اون که نمیخوام وارد این بحث بشیم دیگه. حالا این در این قسمت، بله، این که تزاحم ملاکی آیا جای بحث داره یا جای بحث نداره، این قسمت هم قبلا گفته شده که جای بحث داره. چون به نظر مرحوم آخوند اون تزاحمی که در مورد تکالیف قابل تحقق هست تزاحم ملاکی هست. مرحوم آخوند و منکرین ترتب چیزی را به نام تزاحم امتثالی تصویر نکردند. تزاحمی که در کلام مرحوم آخوند تصویر شده تزاحم ملاکی هست، یعنی در به لحاظ مورد ما دو تا ملاک داریم که هر یک از ملاک یه دو ملاک یه اقتضایی داره در تعیین حکم مورد با هم دیگه دعوا میکنم. روی این حساب مرحوم آخوند اون تضاهم مورد بحث در کلام مرحوم آخوند این شد و باب اجتماع امر و نهی بنا به نظر مرحوم آخوند داخل در باب تضاهم ملاکی هست. فرقش هم با باب تعارض در کلام مرحوم آخوند اینطور بیان شده که در موارد دیگر که ما در تعیین حکم واحد در مورد تردید داریم و شک داریم، دو دلیل داریم که هر یک از دو دلیل اقتضایی دارد نسبت به حکم این مورد، ولی اونها را اسمش را گذاشتیم تعارض، ولی باب اجتماع امر و نهی را اسمش را گذاشتیم تضاهم ملاکی، فرق این باب تعارض با باب تضاهم ملاکی اینه که در باب تعارض احراز وجود ملاکن در مورد نشده. روی این حساب ولو دو دلیل داریم که هر یک از دو دلیل یک حکمی را اقتضا داره، یکی میگه اکرم کل عالم و انکان فاسقا، دلیل دیگه گفته که لا تکرم مثلا عالم فاسق را، بالاخره در این مورد با هم دیگه تنافی پیدا کردن، یا بقیه موارد تعارض. ولی فرقش با باب تعارض با باب تضاهم ملاکی اینه که ما کاشف از ملاک در بقیه موارد نداریم، وجود الملاکین در مجمع احراز نشده، ولی در تضاهم ملاکی مورد تضاهم ملاکی جایی است که ملاکین ملاک کلل حکمین احراز شده و مشکل اصلی اینه که این دو ملاک موجود کدوم یک غالب بر دیگری هست در تعیین حکم مورد. روی این حساب این در نظر مرحوم آخوند ما چیزی به نام تضاهم امتثالی نداریم، اون چی که جای بحث داره تضاهم ملاکیه. با توجه به این که در کلام مرحوم آخوند و طبعا به مقتضای انکار ترتب ما چیزی به نام تضاهم ملاکی داریم که این غیر از باب تعارض هست، در مقابل باب تعارض چیزی به نام باب تضاهم ملاکی داریم، بعضی از مطالب به نحو اجمال، نه به نحوی که مومل باشه برای آقا، فی الجمله اشاره به بعضی از مطالب بکنیم که بعد از بیان اجمالی پاره از قواعد در این تضاهم ملاکی برسیم به مقصد اصلی. حالا در این قسمت تضاهم ملاکی همونطور که در کلام مرحوم آقای صدرم اومده دو مقطع از بحث و دو مرحله از بحث وجود داره. مرحله اول از بحث اینه که چون قوام تضاهم ملاکی به وجود ملاکین در مورد هست، مرحله اول بحث اینه که ما وجود ملاکین در مورد تضاهم را از چه راهی اثبات بکنیم، کیفیت اثبات ملاکین در مورد تضاهم. این یک مقطع از بحث، یک مرحله از بحث. مقطع دوم از بحث اینه که حالا بعد فرض این که احراز ملاکین کردیم در مورد تضاهم، در اینجا برای حل تضاهم آیا حل تضاهم ملاکی آیا قواعد تضاهم باب امتثال با اون تفصیلی که گفته شده منطبق می شود، جاری می شود، یا ملاکی در مقام ترجیح و یا تغییر بین طرفین قواعد باب تعارض باید اعمال بشه. این مقطع دوم از بحثه. به اجمال باید در این دوتا قسمت بحث بکنیم. نسبت به قسمت اول که کیفیت اثبات ملاک در مورد تضاهم ملاکی باشه، راه‌هایی ارائه شده برای احراز ملاک، عمدش اونیست که در کلام مرحوم محقق اصفهانی و محقق عراقی از یک طرف و بعد در کلام محقق نائینی اومده. دو طریق عمده مورد بعد بحث واقع شده که از این دو طریق ما بتوانیم ملاکین را در مجمع در مورد تضاهم احراز بکنیم. راه اول راهی است که مرحوم اصفهانی و مرحوم محقق عراقی هر دوتا این راه را انتخاب کرده اند و اون عبارت از اینه که یه قسمت از بعد قبلا هم مطرح شده بود و اون این عبارت از اینه که ما با تمسک به دلالت التزامی خطابین ملاک را در مجمع کشف می کنیم، چون هر خطابی که به دلالت مطابقی دلالت بر وجود تکلیفی بکنه یه دلالت التزامی نسبت به ملاک در این مورد هم داره. دلیل مثلا سله را بالا تقصب که در نظر بگیریم، دلیل سله دلالت می کند بر وجود، بر اینکه این مأمورم به هست، واجب هست سله و بل التزام مصلحت ملزمه را دلالت داره، چون حکم معلول ملاک و ملاک موجود در این موردش هست. اگر این واجب باشه چون وجوب ناشی از مصلحت ملزمه هست، پس دلیل دال بر وجوب صلات به دلالت التزامی ملاک را هم دلالت داره. نسبت به لا تقصب هم به همین صورت، لا تقصب که دلالت بر حرمت قصد به دلالت مطابقی دارد، به التزام وجود مقصده ملزمه در این مورد را هم دلالت دارد. روی این حساب با خود خطابات تکالیف ما می توانیم ملاکین را کشف کنیم، دیگه احتیاج به طریق خاص نداریم. با همون اطلاق تکالیف در اون مورد، در مورد مجمع نسبت به عنوانه تکلیفین متعلقین به عنوانه ملاکین در بین هم احراز میشه. این طریق اول هست که در اصل این طریق مرحوم محقق عراقی با محقق اصفهانی در با هم دیگه موافق در این جهت هستن، از این را وارد میشن که این بحث هم در که این از این را ما بتونیم تمسک بکنیم به با توجه به دلالت التزامی خطابات تمسک بکنیم به احراز ملاک بکنیم. در همین بحث تعادل تراجی در اون قسمت قدرت شرعی و قدرت عقلی که ما از کجا احراز بکنیم، قدرت مأخوذ در متعلق تکلیف قدرت عقلی هست و دخالت قدرت یعنی دخالت در ملاک ندارد، قدرت در استیفا در مدخلیت داره. این بحث اونجا مطرح شده بود که همین طریق مرحوم اصفهانی و مرحوم محقق عراقی اونجا مطرح شده بود که از راه دلالت التزامی ما گفتن در خود یک خطاب میتونیم کشف بکنیم. اینجا هم مطالبی که هم در تقریب و هم در اشکال اول به این تقریب گفته میشه همون مطالب راه اثبات ملاک دلالت التزامی هست. فرمودن ولو در این موارد دلالت دوتا خطاب به لحاظ دلالت مطابقی از حجیت ثابت میشن، چون شیء واحد بنابر قول به امتناع نمیتواند هم مأمور بباشد هم حرام باشد. پس دلیل سله که میگه تجب الصلاة، دلیل لا تقصب که میگه یحرم این عمل که منطبق می شود بر او صلا، از جهت مدلول مطابقی حجیت ندارند، چون شیء واحد نمی تواند هم واجب باشد هم حرام باشد. به لحاظ مدلول مطابقی از حجیت افتادن، ولی به لحاظ مدلول التزامی به اینها عکس می کنیم. چرا؟ چون مدلول التزامی با همون توضیحی که معروفه در مرحوم اصفهانی و مرحوم محقق عراقی، با این توضیح که دلالت التزامی هرچند در اصل وجود و در شکل گرفتن تابع دلالت مطابقی هست، ولی در حجیت تابع اون نیست. در برای اینکه دعات التزامی در یک جای شکل بگیره باید دعات مطابقی وجود داشته باشه تا به تلازم دعات التزامی شکل بگیره، ولی در حجیت تابع اون نیست، ولو دلالت مطابقی از حجیت ثابت بشه دعات التزامی به حجیتش باقی میمونه. این راه اول که تمسک به اطلاق خود ادله تکالیف و خطابات باشه. نسبت به این راه خب اشکال شده، اشکال اول که قبلا هم مطرح شده عبارت از اینه که من حیث المبنا، این مبنا تمام نیست که دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مطابقی نباشد، بلکه بشود حجیت داشته باشه دلالت التزامی بدون حجیت دلالت مطابقی. این اشکال، اشکال من حیث المبنا هست که توضیحش هم اونجا قبلا گفته شده با توجه به توضیحاتی که در کلام مرحوم آقای خویی هم اومده که در موارد دلالت التزامی اصلا دلالت دلیل بر اون مدلول التزامی از راه دلالت مطابقی می‌گذرد. وقتی که در قسمت مطابقی در شما دلالتش را حجت قرار ندادید، دیگه نمی‌توانید دلالت التزامی را حجت بدانید. اشکال اول اشکال مبنایی هست که خب معروف هم هست در مواضع متعددی از اصول به فقه این مطالب مطرح میشه، این اشکال، اشکال مبنایی. اشکال دوم اشکال نقضی است. اشکال نقضی اینه که اگر شما به این ترتیب در مثل سل و لا تخصب بتوانید از راه دلالت التزامی ملاکات را کشف بکنید، خب در موارد دیگه تعارض هم همین راه را اونجا باید انجام بدید. اونجا هم اون دلیلی که در مواردی که ادله با هم دیگه تعارض میکنن، ولو به لحاظ مواردی که شما در مقابل اجتماع امر و نهی قرار دادید، در مثل مثلا اکرم ای عالمن، بله اکرم کل عالمن لا تکرم ای فاسقن، که در عالم فاسق با هم دیگه تعارض کردن دیگه، خب اون در مدلول مطابقی با هم دیگه چیز با هم دیگه تعارض و تساقط میکنن، ولی در مدلول التزامی اونجا هم ملاک به لحاظ کشف از ملاک وجود داره. خب این در اون موارد هم باید شما ملاک رو احراز بکنید و در اونجا هم باید همون قواعد تزاهم، باب تزاهم رو باید پیاده کنید. و حال اینکه شما بله مثل مرحوم آقون، بله مرحوم محقق اصفهانی و محقق عراقی در بقیه موارد تعارض این کار را نمی کنن که از راه کشف ملاک مورد را از موارد تداوم ملاکی بدانن. این نقضی است که وارد میشه. در کلام مرحوم اصفهانی به این نقض تعرض نشده، ولی مرحوم عراقی ملتفت به این نقض بوده و از این نقض میخواهن جواب بدن، که در حاصل جواب اینه که فرق هست بین مثل سله، خطابه اینه که مثل سله ولا تقصب باشه، به مثل بقیه موارد تعرض. ما دلالات موجود در این ادله را که تحلیل بکنیم و تجزیه بکنیم، در بین این مورد سله و لا تخصب از یک طرف با سله با موارد تعارضی که اکرم کل عالم و اینا باشه، بین اینها فرقه. یه خصوصیتی در سله و لا تخصب وجود داره که به لحاظ این خصوصیت امتیاز پیدا میکنه این مورد از بقیه.